یک خواننده آسی و پرحاشیه یا آینه ترسناک از عقده‌های سیاسی و اجتماعی ایران در عصر حکمرانی اسلامی. امروز شنبه 18 اردیبهشت 1403 هفتم ماه می 2024، من مهدی مهدوی آزاد هستم و در جستجوی کوره راهی به سمت حقیقت برای 44 دقیقه میزبان شما خواهم بود. خانم و آقایان، خوش آمدید به چشم‌انداز. موضوع امروز چشم‌انداز خانم و آقایان، برخلاف ظاهرش، یکی از سخت‌ترین حساس‌ترین موضوعاتی است که یه برنامه تلویزیونی جدی میتونه واردش بشه. امیرحسین مقصودلو با نام هنری امیر تسلو، پرحاشیه‌ترین خواننده تاریخ معاصر ایران که بارها در دو دهه اخیر تغییر روش داده، مردی که ده‌ها و شاید صدها هزار زن تحصیل کرده ایرانی، عمدتاً زنان فمینیست و پیشرو، ازش متنفرند چون او رو یکی از نمادهای فرهنگ مردسالار و ضد زن ایرانی میدونند، و در این حال ده ها و شاید صدها هزار زن، عمدتاً دختران نوجوان، عاشقش هستند چون خودشون رو تتلیتی میدونند. کسی که زمانی روی ناو جنگی ایران برای فعالیت های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی ترانه خواند، از ابراهیم رئیسی دفاع کرد، برای شهدای انقلاب اسلامی ترانه خوند، اما چند وقت بعد چنان سرخورده شد و تغییر روش داد که توسط رسانه‌های رسمی همین جمهوری اسلامی به عنوان نماد شیطان پرستی و دشمن بزرگ نسل جوان، نسل زد، به قول خودشون معرفی شد. کافیه نگاهی بیندازید به تتوهای امیر تسلو، کنتراستش با دادگاه‌های امروز و جلسه آخر دادگاه که امروز برگزار شد. بعضی از مواضع اخیر آقای تسلو علیه زنان، مثلا این حرف گستاخانه زنندش که زنان رو باید کتک زد، ضرب و شتم کرد، او رو در بین روشنفکران و هنرمندان به یک چهره بسیار منفور تبدیل کرده، در حالی که تتلیته ها هنوز براش هورا میکشند. راستشو بخواید، دو قطبی درباره امیر تسلو به حدی شدید هست که اصلا حرف زدن درباره او برای خیلی ها دشوار شده. اما از جایی که من به داستان نگاه میکنم، جایی که من هستم، تسلو فقط یه هنرمند پرحاشیه خوب یا بد نیست، او یک پدیده اجتماعی، یک سندروم، یک آسیب، شاید یک آینه است که اتفاقا باید دربارش حرف زد. در بخش اول برنامه تلاش میکنم براتون تصویر دقیق تری از گذشته و خواستگاه امیر تسلو بسازم. میهمان این بخش علی همدانی است، روزنامه‌نگار شناخته شده ای که خیلی هاتون با بی بی سی فارسی او رو میشناسید، خبرنگاری که حدود 18 سال پیش برای اولین بار در تهران با امیر تسلو گفتگو کرد. علی همدانی یکی از اولین خبرنگارهایی بود که سراغ موسیقی و فرهنگ زیرزمینی در تهران رفت. آنچه که گفتم، در سال 1385 نخستین مصاحبهش رو با امیر تسلو انجام داد. خوش آمد آقای همدانی. به عنوان سوال اول دوست دارم برگردیم به گذشته. سال 85 که امیر تسلو رو دیدید، چه شخصیتی داشت؟ رویاش چی بود؟ حرف حسابتون چی بود؟ دنبال چی میگشت به نظرتون؟
من میخوام شما رو با خودم ببرم به یک عصر تاریک سرد پاییزی در آذر ماه 1385، وقتی من برای اولین بار امیر تسلو رو ملاقات کردم در شهرک غرب تهران. خبرنگار تازه کاری بودم، مثل او که خواننده تازه کاری بود، اسمش سر زبون ها افتاده بود بابت دو تا ترانه‌ای که منتشر کرده بود، و با او تماس گرفتم و از او خواستم که با من مصاحبه انجام بده، چون اکثر خواننده‌های زیرزمینی اون موقع سن و سال کمی داشتن. بر اساس قوانینی که بی بی سی اون موقع داشت، من ازشون سوال می‌کردم آیا بالای 18 سال هستید یا زیر 18 سال که من برم از یکی از بزرگترتون اجازتون رو بگیرم. و خاطرم از امیر تسلو اون موقع به من گفت من متولد 1362 هستم. دوست داشت خودش رو بزرگتر از آنچه که بود نشون بده. دلیل داره دارم این محیط رو براتون میگم.
تسلو 66 در واقع، درسته؟ درست میگم؟
67. دلیل داره دارم این محیط رو براتون ترسیم میکنم. خاطرم هست وقتی که میامد که به پارکینگ اون فروشگاه معروف میلاد نور در شهر غرب بره، یه اتومبیل پراید داشت که کفش رو خوابونده بود و روی آسفالت زمین در واقع میخزید و میومد. الان میدونم که اون موقع گواهینامه رانندگی هم حتی نداشت. تو خیابون که با هم راه میرفتیم که بریم یه کافه رو پیدا کنیم که با هم مصاحبه بکنیم، تک و توک بودن آدمایی که میشناختن، میومدن باهاش مصاحبه، باهاش عکس که نمیگرفتن چون تلفن های موبایل انقدر دوربیندار نبود، ازش امضا میگرفتن و بسیار هیجان زده بود. و در اون اولین باری که من باهاش حرف زدم خوب خاطرم هستش که جوانی رو دیدم، پدرش رو تازه از دست داده بود، با مادرش و خواهرش زندگی میکرد، نام تتلو رو خودش برای خودش انتخاب نکرده بود، در واقع نامی بودش که خواهرزاده کودکش، نوزاد کودکش 3-4 ساله فکر میکنم موقع، نام فامیلی مقصدجو رو نمیتونست تلفظ بکنه و بود خودش رو در واقع تتلو میدونست و امیر حسین مقصدجو هم تتلو رو انتخاب کرد. اون دوره اگه یادتون باشه دوره محمود احمدی نژاد بود، جامعه در یک جور شوک بود و در واقع وقتی بود که دهه 60 های ما نوجوانیشون رو سپری کرده بودن، وارد جوانی شده بودن، اینترنت تا اندازه دسترسی بهش راحت تر شده بود، تکنولوژی ضبط موسیقی در خانه ها به دست اومده بود و این باعث شده بود که ما یک موجی از هنرمندان، خوانندگانی رو داشته باشیم که در زیرزمین ها میخوندن، نیازی به مجوز وزارت فرهنگ
اینجا هنوز برخورد با موسیقی زیرزمینی شروع شده بود یا نه؟ برخورد موسیقی زیرزمینی چند سال بعدش شروع شد؟
حکومت ایران اون موقع موسیقی زیرزمینی رو هنوز به رسمیت نشناخته بود، ازش خبر نداشت تا به اندازه بسیار زیادی. محیط این بود، محیط این بودش که محمد خاتمی دورش تموم شده بود، یک نوستالژی بعضیا باهاش داشتن به غلط به نظر من و وارد دوره محمود احمدی نژاد شده بودیم. ترانه هایی که این خواننده های زیرزمینی میخوندن اغلبشون در مورد پارتی، در مورد شراب، در مورد الکل، در مورد رابطه جنسی، در مورد داشتن دوست دختر یا دوست پسر، در مورد آزادی سبک زندگی بود و نه هیچ چیز دیگه. البته من اعتقاد دارم که این نگاه به سبک زندگی که مورد علاقه حکومت اسلامی در ایران نیستش، به هر حال به ذات سیاسی است، اما مستقیما سیاسی نبود، شاد بود و اینها بدون اینکه نیاز داشته باشن به وزارت فرهنگ و ارشادی برن که نام هنر ازش افتاده بود بعد از انقلاب 57، در واقع منتشر میکردن روی اینترنت و بعد مغازه‌های وجود داشت که این ترانه ها رو روی سی دی ها ضبط میکرد و اینطور بود که در جامعه پخش می‌شد، یه همچین فضایی بود.
خب حالا بعد بریم چند سال جلوتر، بریم سال 88، مقطعی است که انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه. تتلو اون موقع کجا بود و چه می‌کرد؟
ببین بین 85 تا 88 یک جمله من فقط اضافه بکنم، تتلو اگر مشهور شد به خاطر این بودش که از سبک زندگی می‌خوند که جوان‌ها اون موقع دوست داشتن، از پارتی و امثال هم می‌خوند. تتلو یک بارم از ایران حتی بیرون رفت با خوانندگانی که به اصطلاح حکومت اسلامی لس آنجلسی بهشون میگن، من میگم هنرمندان بیرون از کشور، هم حتی ترانه خوند. با افشین تمام
همین قد همین قد که الان بود تتلو آخر بود، نسبت به زنان به گستاخ بود، همون قد نسبت به زنان نبود.
اصلا به شدت دل شکسته بود، برای همین مرتب ترانه هایی میخوند و میگفت من دیگه نمیخوام عاشق بشم.
این امیر تتلو 15 سال بعدش از علی خامنه‌ای تعریف کرد، رفت روی ناو هسته‌ای خون. اون امیر تتلو شما 85 دیدی اینجوری بود با جمهوری اسلامی
کنار؟ اصلا الان داشتین میخوندین این متن برنامه رو داشتین میخوندین مهدی و میومدی به من داشتم فکر میکردم این تصویری که از امیر تتلو امروز میشناسیم با اون جوون معصومی که من چندین سال پیش دیدم چقدر فرق میکنه. از 88 سوال کردی. ببین من سال 88 وقتی که رفتم امیر تتلو رو باهاش مصاحبه بکنم، اولین مصاحبه تصویری رو بکنم در تهران باهاش، چون تا پیش از اون مصاحبه ها همه رادیویی بود، این تصاویری هم که دارین میبینین تصویر وسطی مثلا نوروز 86 هست، در اتومبیل من هم هست، تصویر بعدی هم همینطور نوروز 86 هستش که من امیر تتلو رو دعوت کردم در یک برنامه نوروزی. میبینین چقدر فرق میکنن دو تا شخصیت با هم. اوج تفاوتش موی بلند و انگشترهایی بود که استفاده میکرد. جالب بهتون بگم درست بعد از این مصاحبه که تو این عکس میبینید هم گشت ارشاد همه ما رو دستگیر کرد. این برج سفید هست در خیابون پاسداران تهران. سال 88 من باش مصاحبه کردم. فردای اون مصاحبه در آبان 87 هم او دستگیر شد هم من. من نه بابت مصاحبه با امیر تتلو، بابت مسائل دیگه تتلو، بابت تتلو بودن. این دستگیری کوتاه بود. بعد در جریان اون آزادی پیش از انتخابات 88 که همه خاطرمون هست، تتلو آزاد شد و به کمپین میرحسین موسوی پیوست، ترانه‌ای رو براش خوند به نام برای میرحسین موسوی خوند و به شدت فعالیت میکرد در جریان انتخابات. شاید این دفعه اولی بود که تتلو وارد عرصه سیاست شد. از او پرسیدم چرا این کارو میکنی؟ گفت میخوام مجوز بگیرم. ببین یه جمله من از امیر تتلو دارم اینجا، میگه من میخوام محبوب باشم تا مشهور، و برای اینکه محبوب باشم میخوام به قانون احترام بگذارم. این امیر تتلویه که سال 88 درست بعد از فروردین 88 من دیدم. این ترانه
خواهد خیلی نکته مهمی میگه، متاسفانه وقت هم نداریم، دو سه دقیقه باید تمامش کنیم، یه عالم بحث هم بوده. این تتلویی که به شما گفته میخوام محبوب باشم تا مشهور، تتلوی آخر نبود. تتلوی آخر اصلا واسش پشیزی اهمیت نداشت محبوب باشه. یعنی در روزایی که جامعه ایران جامعه نخبه سیومی با چنین مواضع ضد زنی میگرفت. حالا برگردیم سال 88، در واقع از 90 شروع کنیم. تتلو اون مقطع شروع میکنه به در و دیوار زدن واسه مجوز گرفتن، موسیقی میده. تمام باجش هم ظاهرن به حکومت تو این مقطع میده. سریع مرور کنیم.
ببین سال 88 وقتی این ترانه رو خوند احمدی نژاد از صندوق انتخابات اومد بیرون، تتلو دستگیر شد. چندین ماه دستگیر شد. من دی ماه 88 امیر تتلو رو در دبی دیدم. حالا هر دو تامون تبعیدی غربت نشین، هر چیزی اسمش رو می‌خواید بدونید بگذارید. تتلو می‌خواست بره آمریکا و اونجا به من گفت که در زندان اوین سربازی بود که به او گفت برای ما آواز بخون. شروع کرد با آواز خوندن کتکش زدن. تتلو عوض شده بود. تتلو نمی‌خواست بره ایران. دلیلی که برگشت به ایران رو بعداً به من گفت مادرش مریض بود. من نمی‌دونم. برگشتن همانا و ظهور و تولد این تتلویی که امروز می‌شناسیم همان. من تتلو رو یک بار دیگه هم دیدم. وقتی که دوباره از ایران اومد بیرون چند سال پیش، درست پیش از کووید و کرونا و اینها، شک داشتم که اینو باید ببینم یا نه. رفتم ببینمش. امیر تتلو دیگه اسمش خواننده نبود. امیر تتلو هنرمند دیگه نمیتونستم بهش بگم. هنر حتما قطعا داشت. امیر تتلو رهبر یه فرقه ای بود. از اون ویلایی که در غرب استانبول داشتم بیرون نمیومد، همیشه اونجا بود. چندین و چند نفر آدم دور و برش بودن و تتلو واقعا فکر میکرد به پشتوانه میلیون ها نفر دنبال کننده که در شبکه‌های مجازی داره میتونه حکمرانی بکنه و هر حکمی رو صادر بکنه.
خیلی به نظرم دکتر موقع میگفتی 30 ثانیه سوال آخر، چون جای مهمی رسیدی. میگی دیگه خواننده نبود که بود، ولی رهبر یک فرقه بود. فقط به من بگو تو این فرایندش تبدیل شدن به چیزی شبیه فرقه، به نظرت برخورده حکومت موثر بود؟ سرشکستگی و سرخوردگیش از اینکه رئیسی حکومت بهش آخرش مجوز نداد، یا پولی که تو خارج به دست آورد، یا آزادی؟ چی موثر
بود؟ پولی به دست نیاورد. کنسرت گذارایی که برای امیر تتلو کنسرت میذاشتن ازش پول در می آوردن، ولی شرمشون می اومد که بگن ما کنسرت گذار امیر تتلو هستیم. یک نکته. نکته دوم، همه آنچه که گفتید ما هم راستش. امیر تتلو یاد گرفته بود که قدرت داشتن، پشتوانه داشتن، پشتوانه مردمی داشتن میتونه، یا چون به هر حال در جمهوری اسلامی چنین هست، او یاد گرفته بود اگر که بتونه برای خودش به هر ترتیبی پشتوانه ای به تراشه، شاید بتونه به نحوی قدرت به دست بگیره و اون مردی باشه که جامعه مردسالار ایران در واقع میخواد. یادمون باشه حکومت اسلامی در قالب یک جامعه مردسالار میگنجه. پدری هست که بقیه باید حرفش رو گوش بکنن. امیر تتلو پدر فرقه تتلیتی ها شده بود.
خیلی متشکرم علی همدانی. متشکرم از علی همدانی خبرنگار از لندن. متاسفم که وقتمون کم هست و باید خداحافظی کنیم. حالا تصویر بهتری به نظرم از گذشته امیر تتلو داریم. در بخش دوم برنامه کمی سریع‌تر به این سوال میپردازم که آیا تتلو فقط یک خواننده پرحاشیه یا حتی خطاکار بود، یا آیینه ای از لایه‌های پنهان جامعه ایران.
مهندسه و ریاضیم، نه قاطی بازی سیاسیم، نه میدونم چی میتره تو این مملکت، نه میدونم کی به کجا حمله کرد.
مهمانان بخش دوم برنامه علی خورسندفر جامعه شناس از ترکیه، حسین غازیان جامعه شناس از واشنگتن با ما هستن. سلام عرض ادب دارم خدمت هر دو مهمان بزرگوار. عذرخواهی میکنم از اینکه اونها رو معطل نگه داشتم. کلیپ موسیقی که دیدید در واقع بخشی از کلیپ هسته‌ای امیر تتلو بود. در همون حوالی کلیپ دیگه ای ساخت، ویدیو کلیپ دیگه ای ساخت در مورد شهدا که ریش گذاشت و کوچه رو مثل حزب الله ها. تو این مقطع آواز خوند که میخوام مجوز بگیرم، حرف زد که من میخوام مجوز فرض بگیرم اون مقطع مقطع هستی مقطعی است که جامعه یهو شوک میشه، طبقه متوسط ظاهرا شوک میشه بابت مواضع عجیب غریب تتلو رفتنش پیش سمت ابراهیم رئیسی و غیره و و و ظاهرا او هم سرخورده میشه از حکومت، ظاهرا مقطعی است که اساسا باعث تغییر ژنتیکیه او میشه. به هر دو میهمان دوباره عرض ادب دارم، عذرخواهی میکنم معطل نگاهتون داشتم، بخش اول کمی طول کشید، ازتون عذرخواهی میکنم. من از خانم خورسندفر شروع بکنم، هر دو البته جامعه شناس هستن منتها به خاطر بانو بودن خانم بودنشون. ما با آقای همدانی به اونجا رسیدیم که علی همدانی میگه آخرین بار که دیدم دیگه بیشتر از نظر او یک فرقه شده بود، یک چهره، یک محور، یک فرقه. شاید از این زاویه بتونیم بفهمیم چرا تو ترکیه اون موازه رو میگرفت. چیزی که شما از امیر تتلو میشناسید به من بگید. امیر تتلو مقصر بود، آدم بدی بود، یا امیر تتلو یک سندروم اجتماعی بود؟ امیر تتلو چی هست در جامعه ایران که 4 میلیون طرفدار داره، اینستاگرامش رو می‌بندن دوباره چند روزی میشه 4 میلیون، تمام طبقه متوسط زنان فمینیست ازش عصبانی هستند، ازش متنفرن. میدونی چی هست که این کار رو میکنه، بالا میره پایین میره و همچنان هست و ادامه میده و جامعه با وجود همین حرفا انگار میشناستش؟
ببینید، امیر تتلو به عنوان یک چهره، در واقع ما وضعیت جامع و کاملی از زیست اون پیش از چهره شدن، یعنی زمانی که فقط امیر حسین مقتولو بود، نداریم. ولی با توجه به کنش و منشی که بعد از چهره شدن داشته، می توانیم ترسیم کنیم، توصیف کنیم، تحلیل کنیم که چه فرایند اجتماعی شدن رو طی کرده. فرایند اجتماعی شدن به مسابه روندی که متأثر از نهاد خانواده، سیستم آموزشی، رسانه و گروه های اولیه درگیر، خصوصا گروه همالان، شخصیت فرد رو شکل میده. ببینید، در نظام های سکولار دموکرات، اونها به عنوان نظم سیاسی هم بر همه این نهادها که گفتیم نظارت دارن، اما نظارت به گونه ای هست که سازوکارهایی رو در پیش میگیرن که این نهادها بتوانن پویایی خودشون رو داشته باشن. اما جمهوری اسلامی به عنوان یک حاکمیت تمامیت ها برای این نهادها خط و ربط تعیین میکنه، فقط صرفا بحث نظارتی نیست. بنابراین در نهایت ما میرسیم به این که وقتی نهادهای درگیر در روند شکل دادن به شخصیت یک فرد تحت سلطه یک نظام سیاسی قرار دارند، بنابراین یک فرد در عین اینکه آینه تمام نمای نظم اجتماعی و جامعه است، منعکس کننده وضعیت نظام سیاسی هم هست. یعنی میخوام بگویم که امیر تتلو علاوه بر اینکه نتیجه نظم سیاسی هست، تجسم عینی این نظم سیاسی هم است. من موافق نیستم که امیر تتلو فردی معصوم بوده و اون وضعیت تحقیر شده یه اون رو در قالب یک مفهومی به نام معصومیت بخوایم پنهان بکنیم. و تتلو در فرآیند اجتماعی شدن تبدیل شده به یک عنصر آسی، خشمگین و کنترلگر که در واقع اون احساس تحقیر شدگیش رو با عصیان و خشم و در واقع فضای کنترلی که ایجاد میکرد بروز میداد. در واقع امیر تتلو در یک دو قطبی سلطه پذیر سلطه گر در تمام طول مدتی که چهره بوده در نوسان بوده، یعنی آنجایی که ابزار قدرت رو در دست نداشته و در واقع بخشی از ساختار قدرت نبوده، نمیتوانست اعمال قدرت بکنه، کاملا سلطه پذیر میشده. ولی آنجایی که به محض اینکه دارای قدرت می شد و در واقع اعمال سلطه‌گری می کرد، اصلا روندی رو که بعد از خروج از ایران در پیش گرفتیم ما رو به این نتیجه می رسونه که امیر تتلو وقتی دید نمی تواند با ساختار قدرت آمیخته شود و از طریق اون برای خودش یک پایگاه قدرت ایجاد بکند، دست به همونطور که آقای همدانی گفتن دست به فرقه سازی زد، یعنی خواست که خودش ساختار و قدرت خودش رو تشکیل بده.
بریم خدمت دکتر قاضیان، بعد دوباره برمیگردم. خب خورسندفر آقای قاضیان، من خیلی در واقع سوال از شما داشتم، می‌خواستم یه بخشش رو، بخش اولش رو از رابطه امیر تتلو با قدرت شروع بکنم، سوء استفاده که حکومت ازش کرد و نقش حکومت در پرورش چنین شخصیتی. میگم فضا دو قطبیه، اگه نه امیر تتلو بسیار با استعداد بود در موسیقی، بعضی وقتا چیزی در مرز نبوغ داشت، سر از کاراش میدونید در مقیاس جهانی قابل البته بیشتر توی فرم. منتها مجبورم سوالمو پس بگیرم چون بحث فرقه شد، برگردم در هم حوزه فرقه از شما بپرسم. موقعی که آقای همدانی و سرکار خانم راجع فرقه حرف میزنن، یاد جیم جونز افتادم که در واقع اون صحنه بود 900 تا از هوادارش رو دستور داد خودکشی کنن. آقای تتلوی دازنین یادتون هست ازش انتقاد میکنن که چرا این کار رو کردی و میاد تو اینستاگرام مینویسه میگه بغبغو، بگید بغبغو. و ده ها هزار نفر اصلا چیزی است که کسای شبکه اجتماعی نشناسن حیرت میکنن و ازش میرسن بغبغ. در ایام کرونا ایشون یک لایو گذاشت با یک در واقع چهره دیگه شبکه اجتماعی با یک خانوم، چون اسمشون مطمئن نیستم نمیگم، و تصور میکنم یکی از در واقع بالاترین میزان شرکت کننده در تاریخ اینستاگرام به دست آورد. یه عدد بسیار حیرت آور و عجیب و غریبی. خیلی از عددهایی که ایشون توی شبکه اجتماعی در آورد میدونید در مقیاس جهانی بی سابقه است. یعنی مثلا در یوتیوب ایشون ویدیو گذاشت و گفت کامنت بگذارید، 1,000,000 ظاهرا کامنت شد. یعنی باز دوباره در دنیا بی سابقه بود، اولین بار. یا یه چیز دیگه‌ای که وجود داره، بحث امیر تتلو با زنان دخترها هست. چی میشه که مثلا با وجود این اتفاقات میفته باز دخترها زنها، اونم دختر و زنهای نسل جدیدی که به هر حال مستقلن، خیلی دانشو خیلی بیشتر از نسل‌های قبلی، همچنان با اون رابطه دیالکتیکی ادامه میده؟ چه اتفاقی میفته؟ چه رابطه‌ای هست که این ماجرا ادامه پیدا میکنه در جامعه؟
حالا کدوم یکی این سوالا رو میخواین؟
من همش یکی بود دکتر قاضی، همش جواب تازه تو 2 دقیقه هم جواب کنی جواب بدید. شوخی کردم.
من نگفتید 30 ثانیه. ببینید من فکر کنم از اینجا شروع کنیم و در ادامه صحبت‌های سرکار خانم خورسندفر، که این ماجرای دو قطبی شدن، رفتن بین سلطه‌گری و سلطه‌پذیری یا شکل‌های دیگری از چهره‌هایی که از خودش نشون داده در تمام طول این سال‌ها، نوسان‌هایی که داشته، چیز غریبیه برای ما یا چیز آشناییه؟ به نظر من چیز آشناییه. یعنی ما زندگی‌های بقیه آدما رو توی جامعه خودمون جستجو کنیم، همه مسیرها رو طی کردن و طی می‌کنن، ناچارن در برابر سلطه و قدرتی که برای شما جای نفس کشیدن نمیذاره سلطه بپذیرید و جایی که زورتون برسه سلطه می‌ورزید، چون دارید در واقع جبران می‌کنید اون وضعیت قبلی رو. از اینجا به اونجا میرید، بالا پایین میشید، یه جا میگریزید، یه جا تسلیم میشید، ده ها شکل بالا پایین شدن توی زندگی رو تجربه میکنید به خاطر این جامعه متلاطم و در هم ریخته ای که مثل یک زلزله همه چیزش جابجا شده و در هم ریخته است و همه سعی میکنن یه جایی برای خودشون پیدا کنن پس از ویرانی زلزله. مشکلی که هست اینه، یا مسئله‌ای که اینجا وجود داره اینه که امیر حسین تتلو سیر ذره‌بین بوده فقط. یعنی این خصیصه هایی که ما همه به یک شکلی در جامعه داریم اجراش میکنیم در مورد اون آبراندیسما شده بزرگتر و قلوب شده تر به چشم ما میاد. نه الا همه ما تقریبا همه اینجور زندگی ها رو از سر گذراندیم. شما یه نگاهی فقط به زبان ترانه هاش بکنید. مگه زبانی که در ترانه ها به کار میبره در زندگی روزمره جاری نیست؟ ما فقط اون روکش اخلاقی که به این میدیم و خودمون رو موجه میخواییم جلوه بدیم باعث میشه که اونا رو نبینیم، اون زبان رو، اون نحوه نگاه و حتی نگاه ضد زنش رو. مگه تو جامعه ما منتشر نیست؟ به علاوه اصلا این نوع عصیانی که در کار تتلو، در شخصیتش حتی هست، در ترانه هاش هست، در رفتار اجتماعیش هست، بخشی از عصیانیست که تو جامعه ما هست. فقط فرصت نمی‌کنه که همیشه خودش رو برملا کنه. اینجا در قالب هنر، در قالب ترانه، در قالب عصیان زبانی رپ امکان داشته که خودش رو متجلی بکنه. و یکی از چیزهایی که میزنه زیرش اون
عفوا کمال قاضیان رو از دست دادیم.
از جمله اخلاقیات زبانی، از جمله اخلاقیات جنسی و جنسیتی. و به همین علتی که اتفاقا بخشی از زنان می‌بینید، یعنی دختران جوان طرفدارش میشن با وجود اینکه زبانش جنسیت زده است. بنابراین از این زاویه هم باید بهش نگاه کرد. زدن زیر اخلاقیات موجود، فقط اخلاقیات سنتی یا اخلاقیات نظام سیاسی یا وابسته به نظام سیاسی نیست، همه اخلاقیاتی هست که من جمله مثلا روشنفکران، پیشروان اجتماعی، فمینیستا و امثال اینا میخوان غالب کنن در جامعه و مسلطش کنن و اون زیر همه اینا میزنه و بخشی از اون عصیان زبانی حاکی از این عصیان اجتماعی که در همه زمینه‌ها وجود داره و حد و مرز نمیشناسه و میتونه در نهایت به تعبیری که شما گفتید از توی فرقه هم سر بردید.
خانم خورسندفر،
ببینید دقیقا من در ادامه صحبت آقای قاضیان به این نکته تاکید بگذارم که بله، این نوسان دو قطبی سلطه پذیری سلطه گر بسته به این که در چه موقعیت اجتماعی اقتصادی هستیم در همه ما ظهور پیدا میکنه و از اینجا میخوام تاکید بذارم بر این نکته مهمتر، این که در نهایت باید معترف باشیم آنچه که ما با تتلو، یعنی در واقع به عنوان پدیده مواجه هستیم با تابی از وضعیت ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و در رأس اون ساختار نظام سیاسی و در واقع انعکاس دهنده هویت، بخشی از هویت جمعی همه ما هستش که در رأس اون سازوکارهای نظام سیاسی و عنوان نظم تمامیت خواهد که بر فکر شما هم سلطه داره و اجازه نمیدهد که شما آنگونه که میخواهید فکر کنید، ظهورش در چنین کنش ها و چنین منش هایی نشون داده میشه. آقای قاضیان به مسئله اخلاق اشاره کردن. ببینید، یکی از دلایلی که شما بیان کردید که چگونه میشود نسل جدید که آگاهی دارد به یک سری از مفاهیم باز همچنان در گرد حوله یک مفهومی گرد می آید به نام تتلیفی ها و حمایت می کند. جمهوری اسلامی در تمام سالهایی که حکومت داشته می خواسته چهره بسازه بر اساس مواضع ایدئولوژیکی خودش. آنچه که در جامعه اتفاق افتاده رویارویی با این چهره ها و پس دادن این چهره های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بوده. امیر تتلو ظهور پیدا میکنه به عنوان یک چهره ساختار شکن. یعنی در واقع امیر تتلو از یک طرف داره وضعیت ناکارآمدی نظام سیاسی رو در سیاست‌های خودش نشون میده، از یک طرف داره به نظم اجتماعی در واقع اشاره میکنه، وضعیت از نظم اجتماعی رو منعکس میکنه. بر چه چیزی؟ بر بسست اجتماعی. ما با جامعه روبرو هستیم که ظرفیت و آگاهی لازم رو برای توافق بر سر ارزش‌های مشترک نداشته. این وضعیت ترگردانی و به عبارتی آنومی ایجاد میکنه. در چنین شرایطی چه اتفاقی میفته؟ فردی که ساختار شکن هست توجه نمیشود که اساسا آیا دارد اخلاق مشترک بر مبنای کارکرد تولید میکند یا نه. همین که ساختار شکن هست، خصوصا نسل جوان، او رو به عنوان یک ریسمان میبیند که چنگ بزند به او و که تا از اون وضعیت آنومی در بیاد. جمهوری اسلامی با تاکید گذاشتن بر اخلاق مطلق ایدئولوژی باعث شده اخلاق مشترک دارای کارکرد از جامعه رخت بربنده. ساختار شکنی های نظیر تتلو هم ایزن در راستای همین نابودی مرزهای اخلاقی مشترکیه که دارای کارکرد هستن. در نتیجه من میخوام بگم اتفاقی که میفته، نظم سیاسی علارغم این که تظاهر میکند به اینکه در مواضع ساختار شکنانه چنین افرادی هست، چنین پدیده هایی هست، ولی بیشترین نفر رو از این پدیده ها میبرد، برای اینکه مرزهای اخلاقی مشترک رو نابود میکنند این پدیده ها.
خیلی متشکرم خانم خسروآباد. دکتر قاضیان، به نظرم توی مسیر زندگی آقای تتلو حکومت، بازی سیاسی که حکومت کرد، نقش بسیار جدی داره، با این تفاوت که در مورد اغلب هنرمندا، اغلب آدمها که تبعیدم میشن، حکومت بیشتر نقشش که زندان میندازه، آزار میده. در مورد آقای تتلو چند بار حکومت میکشتش، میبردش رو ناو جنگی، میدونید بهش امتیاز میده، میبردش پیش نامزد ریاست جمهوری، بعد دوباره رهاش میکنه، سرخورده میشه. چقدر به نظرتون این شکل بازی حکومت، الان هم به نظر میاد دادگاهش داره هم یه بازی دیگه ای باش میکنه، این شکل بازی حکومت به نظرتون تأثیر داشت تا تولد که در واقع چهره آخر چهره که از آقای تتلو دیدیم متولد بشه و در واقع با اعتماد به نفس هم اصرار بکنه بر اون چهره جدید؟
ببینید، جمهوری اسلامی در مورد خیلی این کار رو کرده. حتی الان کسانی که مجوز دارن در صدا و سیما ظاهر میشن یا در شبکه خانگی ظاهر میشن و ویدیوهاشون مورد استفاده قرار میگیره، یعنی جمهوری اسلامی استفاده خودشو میکنه. یادتون باشه یکی از مهمترین طنزپردازان تلویزیونی سالها در مورد مسئله هسته‌ای، اپوزیسیون خارج کشور، فمینیستا برنامه‌هایی میساخت که کاملا مورد طلب و تقاضای جمهوری اسلامی بود و خیلی هم محبوب بود. بنابراین این کاری بوده که جمهوری اسلامی با همه کرده، منتها بعضیا خیلی بالا پایین داشتن مثل آقای تتلو و حالا به چشم میان اونا، چون همیشه تو اون مسیر قدم زدن و بهره بردن از موقعیت موجود به چشم نمیان. شما میتونید فهرستی از این آدم‌ها درست کنید و ببینید که جمهوری اسلامی باهاشون این کارا رو کرده. چیزی که هست اینه که آیا مخاطب هم اون چیزهایی که جمهوری اسلامی میخواد رو ازش میگیره، یعنی همون هدفی رو که لحاظ تبلیغات سیاسی و فرهنگی در نظر داره بهش میرسه یا نه؟ من فکر نمی کنم، یعنی باور نمی کنم هیچ کدوم از طرفداران آقای تتلو به این نتیجه رسیده باشن که اون چیزهایی که خون در مورد فرض کنید مسئله هسته‌ای، خلیج فارس یا چیزهای دیگری که بعد مذهبی داشت یا نزدیکیش با آقای رئیسی باعث شد اتفاق سیاسی یا فرهنگی خاصی در مورد اون مخاطبان رخ بده و اونا جذب جمهوری اسلامی بشن، اساسا زمینه این کار فراهم نیست. چون همونطور گفتم ما در یک وضعیت به هم ریخته‌ای
فکر کنم آقای جان برگشت.
کاکل پیدا نمی‌کنه، یعنی ارزش‌های مشترکی وجود نداره که بخواد چه اخلاقی بسازه، بنابراین این مشکلات هم در پیش پدید.
خیلی مشکل خانم خورسن و آقای حمیدانی میگفتش که تطلو دیگه اون اواخرش در واقع میگفت، به او گفته بود که من میخوام محبوب باشم تا مشهور. مطمئن من به وضوح خودم میبینم که اون اواخر دیگه اصلا واسش مهم نبود، یعنی همه دنیا میگفتن خاک بر سر، انگار لج میکرد، یعنی کاری که کار زشتی بود، میدونید سنت شکنی هم نبود. چرا به اینجا رسید؟ آیا کم آورده بود، خسته شده بود، یا به نظرتون داشت همچنان هم بازی هنری خودش برای جلب توجه انجام میداد؟
به نظر من تطلو داشت یک اصل مهمی رو در وجود خودش انکار میکرد، یعنی یک اصل تحقیر شده که در کنار قدرت سیاسی ایستادن به اون این فضا رو میده که بتوانه از اون فضای تحقیر در بیاد. و اگر واقعا همچین ادعایی که داشته باشه صحت داشته باشه، این سوال مطرح میشه که خصوصا در سال 88، یعنی با اون وضعیتی که به وجود اومد، جنبش 88 که افراد کشته شدن، شکنجه شدن، حبس شدن، اگر میخواست که محبوب باشد، آدم باوشی هم هست، اگر میخواست محبوب باشد باید تشخیص میداد که اکنون در سمت نظام سیاسی و ساختار قدرت ایستادن برای اون محبوبیتی رقم نخواهد زد. من فکر میکنم که بیشتر از این که میل به محبوبیت یا میل به اشتهار در این فرد وجود داشته باشه، این دو پایگاه، چه محبوبیت چه اشتهار، براش یک فضایی رو به وجود می آورد که بتواند محیط اطراف خودش رو در کنترل نگه داره و رفتارهایی هم که بعدها در استانبول از این سرزد در موقع در برابر رابطه هایی که داشت، فضایی که در آن خانه ایجاد کرده بود، حاکی از این استش که بیشتر از هر میلی در تطلو میل به قدرت و میل به کنترلگری به واسطه تأخیرهایی که فرایند اجتماعی شدن، نظام سیاسی، نهاد خانواده و تمام نهادهای درگیر بهش تعمیل کرده بود، میخواست از اون فضا در واقع رهایی پیدا بکنه از طریق این کنترل و قدرت.
دکتر قاضی شما حرف ترسناکی میزنید، یعنی من خیلی باش موافقم راستش بخواید، ولی من قبل از شما جرئت نداشتم به استراحت بگم. میدونید در واقع حرفتون این بودش که آقا کارهای بد تطلو هم کاری است که همون میکنیم، نیمه پنهان خودمونه، منتها واسه ما توی اتاق و توی حموم و یه جایی کسی نمیبینه و در مورد او دیدند. این خیلی حرف ترسناکه است. بعد اون موقع میدونید خب بخش بزرگی از جامعه با قیافه حق به جانب ادای بیگناه ها رو در میاره و انتقاد میکنه، اون موقع از اونم باید سوال کرد. من چون من بحث دیگه ای دارم، موقعی که او رو نگاه میکنه انگار سرنوشت، با اینکه کار بد زیادی کرد، اشتباهات بدوا، انگار سرنوشت به نقص جوان ایرانه و این قصه تلخه، یعنی میدونید به در و دیوار میزنه راهی پیدا کنه، اول به در و دیوار میزنه خوش ثابت کنه، بعد یه مقطعی به در و دیوار میزنه رانت بگیره. حالا رانت در دنیای او، در اون دنیای او نبوده که بهش پول بدن صادرات وارد، رانت بوده که بهش بزنن بره رو صحنه. بعد سعی میکنه یه بار میره مجلس خامنه ای و میگه، مجلس سپاه و میگه، بعد میاد عقب، بیاد بیرون، بیاد خارج از کشور. درد تبعید، میدونید توی ایران یه هنرمند پادشاهه، تو خارج از کشور یه تبعیدی خارجی، دوباره برمیگرده، میگیرنش، میاد، میره، میدونید آخرش انگار زهران کنترلش از دست میده و میگه سفر میکنه، میره ایران و برمیگرده ایران. شباهتی میتونید پیدا کنید بین این مسیر زندگی و متوسط زندگی در جامعه ایران؟ و به نظرتون اون تفاوتی که وجود داره بیشتر ناشی از مثلا مشکلات شخصی خود آقای تطلو بود، مثلا مشکلات روانی ذهنی، یا فشارهای متفاوت جامعه یا حکومت بر او؟
فکر می‌کنم همه اینا واقعا نقش دارن و تأثیر دارن. نگاه بکنید به اینکه شما خواننده باشید و بخواید صداتون رو برسونید به کسانی که دوست دارن صدای شما رو بشنون و شما می‌خواید از اون طریق محبوبیت و شهرت به دست بیارید، چی کار باید بکنید؟ بالاخره باید راهی پیدا بکنید برای اینکه صداتون برسه. بنابراین یه جا سازش می‌کنید، یه جا کنار میایید، یه جا کوتاه میایید، یه جا عصیان می‌کنید، یه جا می‌زنید زیر همه چیز و حتی گاهی اوقات محبوبیت رو از طریق معکوس به دست میارید. تصور نشه که این محبوبیتی که مثلا آقای تطلو با حمله به دیگران یا به قول شما با کارهای بد انجام میداد اون جلو محبوبیتش رو میگیره. اتفاقا این بیانگر اون بخشی از محبوبیتیست که جامعه دنبالش، یعنی زیر همه چیز زدن. این عصیان زبانی که توی رپ هست رو ما فقط نباید به یک عصیان زبانی و تخطی از هنجارهای اخلاقی مربوط به کار برده زبان نسبت بدیم، این بخشش از عصیان اجتماعیه. این به در و دیوار زدن، به سرنوشت‌های مختلف دوچار شدن ناشی از سرشت زندگی در جامعه ماست، سرشتی که اجازه نمیده هر چیزی سر جای خودش باشه و به یه نحو آرامی تحول پیدا بکنه و ارتباط برقرار کنه. همه چیز حالت طوفانی، پیش بینی نشده، در هم ریخته و ناگهانی داره و در کار امثال آقای تتلو هم ظاهر میشه، در نحوه رفتنش، آمدنش، سازش کردنش، عصیان کردنش، فحش دادنش، عشق ورزیدنش، مخالفت کردنش، پذیرفتن و رد کردن سلطه، زیر سلطه رفتنش، همه اینا حکایت از این وضعیت عصیانی و در هم ریختگی اجتماعی است که ما داریم. و خب اگر کسی شخصیت پیشینش هم در این زمینه مددیار بوده باشه، این رو به مراتب چنان رو آنچنان تر میکنه و اون وقت وقتی زیر ذره‌بین جامعه هم باشی، آدم محبوب و شناخته شده باشی که میو بخوره چند میلیون برای ترانه هایی که درست میکنی، چند صد هزار نفر فالوت کنن در یه صفحه‌ای که یه هوادار برات درست میکنه، یا خودت نزدیک 700-800 هزار نفر فقط سابسکرایب داشته باشی در یوتیوب، شما زیر ذره‌بینی قرار میگیری که همه جزئیات این چیزا رو میبینن، همون جزئیات که ما در زندگی معمولیمون داریم اجرا میکنیم و کسی هم این خیالش نیست، چون ما داریم با اونا زندگی میکنیم. یعنی چیز غریبی برای ما نیست این شیوه زندگی، منطقه وقتی به رومو میاد در این شکل بزرگ، در این شکل آگراندیسمان شده، یک باره ممکن تعجب کنیم ای این ماییم و پس میزنیم، چون نمیخواییم این ما باشیم و به روی ما آوردن شرمنده مون میکنه، بنابراین نفیش میکنه.
بله، طرفدار تتلو خیلی آدمای واقعا با نمک و جالبی هستن. همینجا الان لازمه بگم که چند بار کلمه فرقه استفاده شد. این فرقه به معنای حالا مترادف فرقه به اون معنا نیست، چون طرفداران او در واقع اگه بخوام جدی جدی بررسی کنیم فرقه حتما فرقه نبودن. اینو یعنی در واقع توصیف شاید اغراق شده در مورد نوع رابطه آقای تتلو بود با طرفدارانش، حداقل در توصیفی که من میکنم این توی ذهنم هست. دکتر قاضی اگر بخواید امیر تتلو رو نماد چیزی بدونید، نماد چی میدونید در جامعه ایران در عصر حکومت اسلامی، در عصر ولایت فقیه؟
من به نظرم نماد سرشت زندگی در جامعه ماست، سرشتی که به ما اجازه نمیده وضعیت باثبات و قابل پیشبینی پیدا بکنیم، و توی این وضعیت غیر قابل پیشبینی وقتی همه راه ها بسته میشه، ما عصیان میکنیم، طغیان میکنیم، و این طغیان در زبان و هنر و زندگی ما ظاهر میشه، همونطور که در زندگی امیر تتلو ظاهر شد.
خیلی قشنگ بود. خان خورسفر، نظر شما چی؟ اگر بخواید تتلو رو نماد چیزی بدانید، نماد چی میدونید؟
به نظر من نماد افتضاد شهر که در واقع یه بخشی از سرشت ما شده. حالا شاید طرفدارانش از این کلمه دچار وحشت بشن، ولی باید یک توضیحی بدم که وقتی ما از ابتذال شر صحبت میکنیم، یعنی این که یک فضای اجتماعی سیاسی به وجود اومده که هر عمل شرارتبار منطقی، توجیه و حتی لازم شمرده میشه. همونطور که آقای قاضیان گفتن، ما در کنش‌های روزمرهمون رفتارهایی از همون سر میزنه که تجلی ابتذال شر هستش. چرا؟ چون خیلی موقع‌ها عمل شرارتبار خودمون رو توجیه می‌کنیم، لازم و حتی منطقی می‌کنیم. اصلا به واسطه همین سازوکار بوده که جمهوری اسلامی سال‌ها تونسته در قدرت بمانه. بنابراین نماد جامعه هست و در عین حال نماد ابتذال شری که دست کم پیش از جنبش 1401 بسیار در جامعه نهادینه شده بود و بسیار ابزار کاربردی برای جامعه.
میفهمم، ببخشید من یه کوچولو اینجا باید شما چالش کنم، خیلی هم وقت نداریم. آقا ببینید، اگر شما از این ماجرا بیاید بیرون تو دنیا بخواید از صنعت موسیقی نگاه بکنید، این پدیده که پدیده خیلی خاصی نیستش که تو آزادترین کشور دنیا پیش میاد، حاشیه میسازه، بعدم تو همین دنیای تو آمریکا مگه نیستن، در اروپا مگه نیستن، و موازی و ضد زن میگیره، حرف و حدیث پیش میاد. حالا بعضی از کارهایی که با تتلو نسبت میدن، خب البته اون بحث دیگری است، میدونید، و بعدم ابتذال شرکی بگیم خیلی رادیکاله برای دولت ها، حکومت ها.
نه نه، ببینید شما
جایی برای قربانی بودن او در نظر نمیگیرید.
ببینید، از قضا من به همین نکته میخوام تاکید بکنم، برای اینکه در واقع ما وقتی از عمل شرارتبار صحبت میکنیم، این تصور در ما به وجود میاد که حتما اون فرد مقابل ما یک آدم بلزاج، یعنی همون شر کانتی به ذهنمون رقم بخوره. ولی من اگر در توصیف افتضال شر استفاده کردم، نه این که بگویم ایشون در واقع نماد شرارت است، من دارم به اون نگاهی در جامعه اشاره میکنم که وقتی تتلو عمل شرارت بار انجام میده، اون رو توجیه منطقی و لازم جلوه میدن. یعنی در واقع من کاری با تتلو ندارم و روی کردی که داشته در این مفهوم سازی، در واقع به جامعه اشاره میکنم و این که بخشی از اعمال شرارتبار ایشون رو برش توجیه گذاشت، منطقی دونست، لازم دونست. و به عنوان و نمود بارزش در جنبش هایی بود که زنان بر علیه مفاهیم سکسیستی اون دست کم در فضای شبکه‌های اجتماعی برقرار کردند. متوجه خود شخص تتلو نیست، نماد تفکری است در جامعه که امر شارعکار رو تبدیل به یک امر عادی کردند.
اما در 1401 انقلاب مهسا به جنبش انقلاب مهسا پیوست، پاکستان یک کار مشترک ایجاد کرد. این به نظر شما تغییر روش بود یا اساساً فرق داره با چیزی که شما توی ذهنتون هست؟
ببینید، باز میگم چون شما اون مفهوم سازی رو در واقع شاید من نفرستم به درستی تفهیم کنم، فهم میکنین که من نشانه رو به سمت عمل شرارتباری ایشون گرفتم. نه، من عمل شرارتباری که توجیه میشود نشانه رو به سمت جامعه گرفتم. اما این که در مقطعی از زمان بیاید به سمت جنبش بایستد الزاماً به این مفهوم نیستش که واقف شده است به در واقع کارهایی که میکارد. تتلو، حالا اینو روانشناسا درست‌تر تشخیص میدن، ولی از منظر فرآیند اجتماعی شدن همیشه در یک نوسان خلقی هست. یعنی میتوانست امروز طرفدار جنبش زنان باشد، فردا با یک مفاهیم بسیار سکسیستی بخشی از زنان رو مورد تهاجم و هجم قرار بده. بنابراین به نظر من ارزش گذاری این کارها به عنوان یک سمبولی که دال بر معصومیت تتلو باشه، در واقع باز همون عادی سازی شهر هست و هیچ کمکی نه به خود تتلو میکنه و نه به افرادی که در فضای فکری تتلو ها سیر میکنه.
دکتر غازیان، شما در مورد آقای تتلو همینقدر سختگیرانه و در واقع بیرحمانه حرف میزدید، فکر میکنید خانم خورسند فر فکر میکنه؟
من فکر نمیکنم واقعا بیرحمانه باشه، چون بحث اینجا به اصطلاح تبری دادن به کسی که ما فرض میکنیم قربانیست یا نیست نیست. شما اگر نگاه بکنید در چیزی که شما پرسیدید، این وضعیتی که شما اشاره کردید بازتاب جامعه است. امیر تتلو در همه موارد همین زبان رو به کار میبره، در خلیج مسلح فارس همون زبانی رو به کار میبره، البته پاکیزه تر به دلیل اینکه تولید دولتی است، تا اون انقلاب صلح. ولی در هر دو اونا داره اون چیزهایی رو که رایجه میریزه به هم، قبول نداره. و به علاوه وقتی جامعه به هم میریزه و یا مهمون جدیدی میاد، همه میخوان جای خودشون رو در ارتباط با مهمون جدید بلندشن و تنظیم کنن. همونطور که روزنامه نگارا، اهل سیاست وقتی اتفاقی در ایران رخ میده خودشون رو تنظیم مجدد میکنن و سعی میکنن با اونها همراه بشن. امیر تتلو هم مثل بقیه همین کارو میکنه. اگه بقیه یه موقعی دستبند سبز میبندن یا یه موقعی از انقلاب زن زندگی آزادی صحبت میکنن، اونم میاد از انقلاب صلح صحبت میکنه. بقیه هم دارن همین کارو میکنن.
این به نظر شما ابتذال شر؟
اینجا نه، من اینا رو لزوما ابتذال شر نمیدونم.
چرا گفتید نظر شما چیزی مخالف نیستید؟ خب پس من فکر کنم من اشتباه فهمیدم.
در این جهت مخالف نیستم که وقتی ما قبول میکنیم که با همه چیزهای بالا بلندیای این جامعه کنار بیه و بپذیریم با چیزهایی که بد قلمداد میکنیم، اما در این حال عادی جلوش میدیم، کنار بیایم و اونا رو تبدیل کنیم به بخش معمولی از زندگی که گریزی هم البته ازش نیست، یعنی داریم شر رو یا بدی رو به اصطلاح عادی جلوه میدیم، جزء معمول زندگی روزمره قرار میدیم و مهمتر از اون از مسئولیت شخصیمون میگریزیم. چون ما در این حال که در موقعیتی به سر میبریم که خیلی گریز ناپذیره، اما عده‌ای هم هستن مسئولیت فردی خودشون رو به میون میارن و جلوی این شرها یا بدی‌ها میایستن. بحث اینجا توزیع جامعه شناسی ماجراست، نه محکوم کردن اخلاقی آدم‌ها. یعنی اینکه کسانی با شر مثل خود ماها کنار میان با شر در زندگی عادیمون، برای اینکه شر عادی شده، پیش پا افتاده شده و شر به نظر نمیرسه، بدی به نظر نمیرسه. این تحمیل زندگی اجتماعی است بر ما، ولی این جنبه اخلاقی مسئله نیست. مسئله توضیح اینه که چگونه شر عادی و معمولی و روزمره میشه و ما چیز بدی نمیدونیمش، شر نمیدونیمش، بخشی از زندگی میدونیم و با اون زندگی میسازیم. پس توضیح جامعه شناسانش متفاوت از توضیح اخلاقی یا محکوم کردن یا حاکم کردن کسی است و قربانی فرض کردن و نکردنش.
بله، خیلی متشکرم. یه سوال دیگه میخواستم بپرسم، اونجا وقت نمیشه، این کم بوده 30 ثانیه وقت داریم. من سپاسگزاری میکنم از علی خورسند فر جامعه شناس از ترکیه، حسین غازیان جامعه شناس از واشنگتن ایالات متحده آمریکا، و امیدوارم که در بحث دیگه به زودی خدمتتون برسم. خانم آقایان، مواظب خودتون باشید. موقعی که بهتون میگم دنیا به شما نیاز داره، تعارف نمی کنم، نگاه کنید به عزیزانتون، به شما نیاز دارن. خیلی مواظب خودتون باشید تا روز دیگه و خداحافظ.